بسم الله الحمد وصلى الله ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى دلیل بر مطلب سوم که حرمت پوشیدن ثوبی که بوی زعفران میدهد یا بوی عنبر و مسک میدهد، اولا اجماعی است که مرحوم علامه در تذکره ادعا کرده است و ثانیاً جملتون من الروایات المعتبرت و غیرها می باشد و سائل جلد 9 باب 18 حدیث 4 صحیحه حماد بن عثمان و فیها فنشرها فی الریح حتی یذهب ریحها. سوال میکنه میگه پیراهن ما، پیراهن احرامی ما تو لباسهایی گذاشتم که اون لباسها زعفرانی بوده، مثلا اون لباسا تیب داشته است، به خاطر هم جواری پیراهن منم بوی تیب گرفته است. امام علیه السلام می فرمه پهن کن تا باد بخورد بوی تیبش از بین برود. از روایت و صحیحتون وین کان صاحب جواهر در صفحه 333 جلد 18 از این روایت تعبیر به خبر کرده، ولیکن نه، انصافا روایت صحیحه است. عباس بن عامر از اجلا هست، حسن علی کوفی از اجلا هست، ابو علی اشعری از اجلا هست که کلینی از اون نقل می کند. فعلیه الروایت صحیحتون و دلالت لا بأس بها. در اینجا لعل اشتباه جواهر از این جهت باشد که نسخ وسائل اختلاف دارد. مثلا همین نسخه ما ناتمام است. چرا ناتمام است؟ برای اینکه و عنه عن الحسین ابن علی الکوفی، این اشتباهه و لذا در وسائل هایی که بعد از این به چاپ رسیده اونها اصلاح کرده. در اون چاپ های بعد و عن الحسن العلی الکوفی است، اصلا حسین ابن علی در حسین ابن علی کوفی در رجال نام ندارد که ما بحث بکنیم ثقتون از اولیس به ثقه، کما اینکه در مصدر حدیث ملاحظه بفرمایید کافی جلد 4 و عن الحسن ابن علی الکوفی است و علیه لعل اشتباه جواهر این بوده که به این نسخه مراجعه کرده، در این نسخه علی ابن حسین کوفی بوده، علی ابن حسین کوفی صاحب جواهر به توثیقش بر نخورده، تعبیر به خبر کرده است. فعلیه با این اصلاحی یک و ان الحسن العلی کوفی الروایت صحیحتون لا شبهت فیها، رجال این حدیث واحدن بعد واحد ملاحظه شده است. حدیث دوم و سوم که در باب 43 از تروک است، در حدیث 1 از باب 43 فقال علیه السلام لا بأس اذا ذهب ریح ولو کان مسبوقا کله الى آخر. الروایت واضحت الدلاله است که مفهومش این است که اگر هنوم این سوب بوی مسک میدهد، بوی انبر میدهد، پوشیدن این سوب جایز نمی باشد. این روایت که صاحب جواهر هم در صفحه 333 تعبیر به خبر کرده است، مؤید ما ذکرنا باشد بهتر است. جهت بهترین است که حسین ابن ابوالاعلا توثیق مرتبی نشده است. میگویند ثقتون، اما میگویند چون که در اسناد کامل زیاره هست، میگویند ثقتون، میگن برای اینکه نجاشی گفته است اوجه هم حسین است، اوجه هم حسین است، اگر برادرهای دیگه ثقه باشن این دلالتش خوب است، اما برادرهای دیگه جای حرف است. خوب بله، این تو دروغ و کمتر دروغ میگم. او جههم، اگر اون دوتا برادر دیگر ثقه باشند دلالت بر توثیق دارد، و اما اگر ثقه نباشند دلالت این بر توثیق فی غایت ضعف است. فعلیه این حدیث مؤید ما ذکرناست و یعید و جهت تأیید همین حسین ابن ابوالعلاس، فعلا بقیه همه ثقتونن لا بأس بهم. حدیث 5 از این باب فقال علیه السلام اذا ذهب ریح و تیب فلیلبسه. همین سؤالش امام میفرماید بندازید باد بخورد تا بادش برود، اگر بوی این رفت مانعی نداره. این روایت هم اگر مؤید باشد بهتر است، برای اینکه در این سند معلی ابن محمد است اقلن، و این ولو حدود 700 روایت دارد، اما مشکلش این است که توثیق درست درمانی نشده، یا در اسناد است یا در تفسیر است و غیر ذلک. فعلیه بهتر فعلا این است، اینجا احتیاجی به تصحیح این سند نداریم، برای اینکه صحیحه دارید. بفرمایید دلیل بر این مدعا صحیحه حماد که مؤید به روایت حسین ابن عبدالعلاس که مؤید به روایت اسماعیل ابن فضل است. این روایت ما رفتیم تصحیحش کنیم نشد، یعنی این روایت مرحوم صدوق هم نقل کرده، در طریق مرحوم صدوق معلی ابن محمد نیست. ما از این طریق رفتیم که این روایت تصحیح کنیم، این هم نشد. جهتش این است که گرچه در طریق مرحوم صدوق معلی ابن محمد نیست، ولیکن طریق مرحوم صدوق به اسماعیل ابن فضل مشکل داره، بلکه مرحوم صدوق دو طریق دارد، یکی در طریقش در حقوق، یکی در اون، هر دو طریق مشکل دارد. یک طریق احمد ابن موسی رضوان الله تعالی علیه است که توثیق رجالی نداره، طریق دیگر جعفر ابن محمد ابن مسرور است که توثیق درستی ندارد، طریق دیگر هم شخص ثالثی است که توثیق صحیحی ندارد. فعلیه این روایت مشکلی اون از نوحی اسماعیل نیست. اسماعیل ابن فضل باشد، اسماعیل ابن فضل هاشمی باشد، هر دو یکی باشد، هر دو دوتا باشد، لایوهم، در اسماعیل مشکلی نیست. فقط مشکلی در طریق مرحوم شیخ معلی ابن محمد است و در طریق مرحوم کلینی معلی ابن محمد است و در طریق مرحوم صدوق مشکلی طریق است. وسائل جلد 19 به طرق طریق 34 را ملاحظه کنید. طریق مرحوم صدوق به اسماعیل ابن فضل یا اسماعیل ابن فضل هاشمی اقلن سه شخص دارد که هر سه از اونها حد اقل این است که مورد تأمل است. فعلیه ظاهرن والله العالم اینطوری بنویسید، دلیل بر این مدعا صحیحه حماد که مؤید به روایت ابوالاعلاس که مؤید به روایت اسماعیل ابن فضل یا اسماعیل ابن فضل هاشمی است. فعلیه ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه من عدم جواز پیراهنی که بوی خوش گرفته است ولو تیب در او نباشد، عنبر نیست، مسک نیست، زعفران نیست، ورس نیست، کافور نیست، اما قاطی پیراهنهای کافوری شده، بوی کافور گرفته، در پیراهنهایی بوده که بوی زعفران داشته، این هم به مناسبت بوی زعفران گرفته است. استفاده از این پیراهن جایز نمی باشد. چی؟ بوی خوش از تیب قطعا جایز نیست. مطلق بوی خوش بحثش قاهد آمد، بوی خوش از تیب قطعا جایز نیست، استعمالش حرام است، بلکه استعمالم که نباشد حرام است، للاجماع اولا و للروایات ثانیا. چهار از پنج حرمت استفاده از غذایی است که در اون غذا زعفران ریخته شده است، برنجی که با زعفران درست شده است. این هم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان حرام است. والوجه فی ذلک واضح است، برای اینکه اولا ادله عامه که میگوید استفاده از مسک، عنبر، زعفران جایز نیست، این اظهر المصادیق است. بفرمایید دلیل بر این حرمت، غذایی که با زعفران پخته شده است یا در او زعفران بوده است، استفاده از این غذا برای محرم حرام است. للاطلاقات اولا و للاتفاق ثانیا و للروایات الخاصه ثالثا. ملاحظه بفرمایید، وسائل باب 18 حدیث 2: لا ينبغي للمحرم ان ياكل شيئا فيه زعفران. حدیث 3: ولا شيئا فيه زعفران. حدیث 10: ولا تاكل طعاما فيه زعفران. خود روایات دیگری هم هست که من یادداشت کردم هست. ملاحظه بفرمایید، حدیث 2، حدیث 3، حدیث 10 و غیر اینها، بالخصوص طعامی که فیه زعفرانون هست، میفرمایند حرام است. بفرمایید للاتفاق اولا و للادله العامه ثانیا و للروایات الخاصه و هیه، حدیث 2 و 10 و 3 از باب 18. مطلب 5: سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می فرمایند استفاده از زنجبیل و دارچین جایز است، ول وجه فی ذلک واضح است، برای اینکه اگر علام ما تقدم عناوین خاصه گفتیم حرام است، او واضح دو تا چهار تا است. زنجبیل سود مسک نیست، عنبر هم که نیست، زعفران هم که نیست، کافور هم که نیست، ورس هم که نیست، ریحان هم که نیست. زنجبیل معروف است و همه هم میدانند دیگه. این احد اربعه یا احد خمسه یا احد سته یا احد سبعه که نیست، واضح است که نیست. زنجبیل گیاهی است معروف، مشهور، واضح. و اگر دارچینم همین است، دارچینم اتر دارد، ولیکن جزء عناوین اربعه یا خمسه یا سته یا سبعه که نیست. دارچین گیاهی است معروف یا درختی است معروف که ثمره اون میوه هست. و اما لو قلنا به این که مطلق طیب حرام است، الا این مسلک هم دارچین حرام نیست، استفاده از دارچین حرام نیست، استفاده از زنجبیل حرام نیست. چرا حرام نیست؟ ولو موجب بوی خوش در آب گوشت باشد، ولو موجب بوی خوش باشد، حرام نیست. برای اینکه تقدم الکلام به این که گفتیم طیب عبارت از اون جسمی است که بوی خوش داشته باشد که برای استشمام آماده شده باشد. خب دارچین برای این نیست، برای دوایی است. زنجبیل دوا هست، یا اگر استفاده می شود بوی خوش اونجوری ندارد، اگر دارد باز متخذ برای این نیست. اینا برای آبگوش درست کردن، نه برای مسئله این که لباساش خوشبو بشود یا بدنش خوشبو بشود یا خودش خوشبو بشود. این حرفا نیست. المتخذ لشم نیست. فعلیه معافاده سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه از جواز استفاده محرم از دارچین از زنجبیل به ای نحوه در آبگوش را حاجی بریزن، در پلوی حاجی بریزن، در چایی حاجی بریزن، مانعی ندارد. خوردن چون که بوی خوش دارد، نتیجه ما ذکرنا الان این شد که در اینجا یک مقدمه بیان شد و پنج مطلب. مطلب یک این بود که مطلق طیب است یا طیب خاص است. مطلب دوم کیفیت استفاده بود. مطلب سوم حرمت لبس بود. مطلب چهار حرمت اکل بود. مطلب پنج استفاده از دارچین و زنجبیل بود. بعضی ها دارچین و زنجبیل را نسبت دادن به شیخ طوسی که میگوید حرام است. این نسبت معلوم نیست درست باشد، برای اینکه این مسئله را شیخ در مبسوط در دو جا بحث کرده، در ینابی جلد 6 صفحه جلد 30، ینابی جلد 30 صفحه 224، در اینجا سخن از دارچین به میون آمده، سخن از زنجبیل به میون آمده، ولیکن این صفحه را دقیق مطالعه کنید. این عبارتی که در او دارچین و زنجبیل واقع شده، این در بین 5-6 عنوان است. مرحوم شیخ طوسی فرموده استفاده محرم از مستکی مانعی ندارد، استفاده محرم از قیسوم مانعی ندارد، از خضابی مانعی ندارد، از مسئله دارچین مانعی ندارد، از زنجبیل مانعی ندارد. ملاحظه کنید 6-7 عنوان که اینها بعداً خواهد آمد معانیش، شیخ طوسی اینجا میگوید مانعی ندارد. آخر بس میفرمند والاولا الاجتناب. قطعاً نظر مرحوم شیخ حرمت نبوده، برای اینکه آمده در کنار مستکی و در کنار قیسوم و که روایات صحیحه میگوید جایز است. فعلیه این نسبت در کتاب مبسوط به شیخ در دو مورد که من ملاحظه کردم ناتمام است. اگر شما ملاحظه کنید جایی تمام بود بفرمایید. بعید نیست که قائل داشته باشد. چرا بعید نیست؟ برای اینکه سیدنا الاستاد الاغوا میگوید. اولا الاغوا میگوید معناش این است که قول زنده دیگری هست، و ثانیاً به دنبال فتوای به جواز میفرمون والاهوت الاجتناب. این والاهوت الاجتناب با بزنید به خصوص همین مطلب پنجم، به کل نزنید، برای اینکه در کل نظر سیدنا الاستاد تعمیم است، نمیشود این اهوت به کل زده بشود. بعد از اینکه انتخاب کرد و حرمت را والاهوت الاجتناب به اونجا قطعا صحیح نیست زده بشود، هر که زده است زده است. والاهوت الاجتناب فقط همین اخیر را میگوید. از اینکه میگوید والاهوت الاجتناب، این لشبه عدم خلاف است، پس معلوم می شود که قائلی از فقهای امامیه بوده است که سیدنا الاستاد خروجن از شبهت الخلاف می فهمن احوت این است که از دارچین هم استفاده نشود، از زنجبیل هم استفاده نشود، فعلیه گیج نشوید. دو بحثه، یک بحث اینه که این قائل داره یا نداره. من خیال میکنم قائل دارد، برای اینکه اقوان ناتمام است و احوت ناتمام است. بحث ما این است که آیا اون قائل شیخ طوسیست یا نه. این دو موردی عرض کردم، شیخ این فتوا رو نداده یا جای دیگر این فتوا رو داده است، یا قائل غیر شیخ طوسیست. تقدم الکلام بالامس عرض شد استشمام از تیب دلیلی معلوم نیست داشته باشد. این حرف ما ناتمام است، و دیروزم بعد از بحث رفقا اشاره کردن دلیل بر این حکم اولا حدیثی یک از باب 18 است. شبهی که دیروز بود این بود که این حدیث تیب را میگه. نه، تیب را نمیگه. شبهی این بود که این راهی طیبه را میگه. نه، حدیث راهی طیبه را نمیگه. رائحه طیبه دارد اما رائحه طیبه تیب دارد. الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون، بلکه در مباحث آینده من جمله همین مواردی که استشمام از قیسوم اینها جایز شده، واضح است که مسئله استشمام تیب حرام است. پس کما اینکه مس تیب دلیل دارد، اکل تیب دلیل دارد، استشمام از تیب هم دلیل دارد. ولذا اگر ملاحظه کنی جلد 18 صاحب جواهر به این روایت استدلال کرده برای استشمام، و درست حق با جواهر است. حالا اگر در دلالت یا مختصری مناقشه بشه و بگی با کراهت هم میسازد، اما روایت داره، روایت حدیث یک از باب 18 صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، از روایت و صحیحتون و دلالتو لا بحث باها. علی ابن شعیب وارد بر حضرت رضا علیه السلام شد. حضرت رضا علیه السلام بهش فرمود ای ابن شعیب، چه زندگی بهتر از همه هست؟ زندگی خوب چیست؟ علی ابن شعیب عرض کرد که مثلا با این ما آمدیم خدمت شما یاد بگیریم، شما از ما سوال میکنید، شما که اعلم از همه هستی، شما بفرمایید زندگی خوب چه زندگانیست. امام علیه السلام فرمود زندگی خوب اون زندگیست که در این خوبی دیگران هم نصیبی داشته باشند. اگر زندگی خوب در امنیت است، این امنیت رو خوب است انسان جوری انجام بدهد که رفقاش هم در امن باشند. اگر زندگی خوب در غذای خوب است، زندگی خوب این است که رفقاش هم در این غذای خوب شریک باشه. اگر در کسب خوب است، زندگی خوب، عیش نیکو این است که دیگرانم از این زندگی استفاده بکنن. کمون که در همین روایت داره، بدترین زندگی اون است که انسان خودش خوش باشد، دیگران محروم باشند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا به مناسبت تولد حضرت رضا علیه السلام مباحثه تعطیل است.